بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
زمین لرزه بار دیگر قشم را لرزاند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت شواهد حاکی است القاعده در حمله به سفارت آمریکا در یمن دخالت دارد. حزب حاکم اسرائیل برای جانشینی اهود اولمرت در سمت رهبری رأی گیری کرد. درود شنوندگان ارجمند، امروز پنج شنبه 28 اردیبهشت ماه سال 1387 هجری شمسی است. در یک ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله نیمه شب رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها همراه شماییم. در آغاز تازه ترین خبرها را می‌شنویم. مریم منظوری.
با سلام. به گزارش خبرگزاری ایرنا حدود ساعت 22:20 دقیقه چهارشنبه زمین لرزه‌ای جزیره قشم در آبهای خلیج فارس را لرزاند. بر اثر این زمین لرزه برق شهر قطع شده و مردم از خانه‌هایشان خارج شدند. هنوز مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران درباره شدت زمین لرزه اخیر و مرکز آن اطلاعیه‌ای صادر نکرده است. این دومین زمین لرزه در قشم ظرف یک هفته اخیر است. در 20 شهریور زمین لرزه‌ای به بزرگی 6.1 درجه ریشتر جزیره قشم را لرزاند که بر اثر آن 7 نفر کشته و 45 نفر زخمی شدند. شان مکرمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه حمله به سفارت ایالات متحده در صنعا را محکوم کرد.
The attack bears all the hallmarks of an Al-Qaeda attack where you have
آقای مکرمک گفت تمامی شواهد حاکی از آن است که حمله اخیر علیه سفارت آمریکا در یمن از سوی القاعده صورت گرفته، اما هنوز درباره عامل این حمله نتیجه گیری نهایی نشده است. مسئولان امنیتی یمن میگویند در پی انفجار و تیراندازی های روز چهارشنبه در نزدیکی سفارت آمریکا در صنعا پایتخت یمن دست کم 16 نفر کشته شدند. به گفته مسئولان امنیتی یمن در این سوء قصد 6 مامور امنیتی، 4 عابر و 6 تن از مهاجمان به قتل رسیدند. بر پایه گزارش‌ها ابتدا یک خودرو در بیرون سفارت آمریکا منفجر و سپس راکتی به سوی سفارتخانه شلیک شد و تیراندازی‌هایی میان محافظان سفارت و افراد ناشناس در گرفت. به گفته سخنگوی سفارت آمریکا هیچ یک از کارکنان این سفارتخانه آسیب ندیده است. یمن کشور آبا و اجداد اسامه بن لادن رهبر القاعده در سال جاری صحنه شماری از حملات مرتبط با القاعده بوده است. گروهی به نام جهاد اسلامی در یمن مسئولیت حملات تروریستی امروز را بر عهده گرفته است. در حمله ماه مارس 5 ماه پیش به سفارت آمریکا در یمن یک گروه مرتبط با القاعده مسئولیت آن را بر عهده گرفت. در آن حمله 13 دختر بچه در مدرسه مجاور سفارت آمریکا مجروح شدند. کادیما حزب حاکم اسرائیل انتخابات برای تعیین جانشین اهود اولمرت رئیس این حزب و نخست وزیر اسرائیل را تمدید کرد. عصر روز چهارشنبه و به دنبال تشکیل صف‌های طولانی در برخی از مراکز اخذ رأی پس از وقت اداری، رأی‌گیری برای تعیین رئیس حزب کادیما تا 30 دقیقه تمدید شد. قرار است نتایج این انتخابات کمی پس از پایان رأی‌گیری اعلام شود. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل که به فساد مالی متهم است گفته است پس از انتخاب رهبر جدید برای حزب کادیما ما از مقام خود در سمت ریاست این حزب کناره گیری می کند و تشکیل یک ائتلاف جدید را به جانشین خود وامی گذارد. زیپی لیونی وزیر خارجه اسرائیل و شاول موفاز وزیر دفاع سابق و وزیر حمل و نقل این کشور که متولد ایران است بالاترین بخت را برای جانشین آقای اولمرت دارند. حدود 74,000 نفر واجد شرایط شرکت در رای گیری برای تعیین رهبری حزب کادیما هستند. مسئولان پاکستانی میگویند حمله موشکی که احتمالاً از سوی نیروهای آمریکایی صورت گرفته، مناطق قبیله‌ای وزیرستان جنوبی پاکستان در نزدیکی مرز افغانستان را هدف قرار داده است. این منابع آگاه پاکستانی که نامشان فاش نشده، همچنین گفتند در این حمله موشکی که یک اردوگاه آموزش نظامی را هدف قرار داد، دست کم 5 تن کشته شدند. این حمله ساعتی پس از آن رخ داد که دریاسالار مایکل مولن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، بار دیگر تصریح کرد که آمریکا حق حاکمیت پاکستان را محترم می شمارد. آقای مولن روز سه‌شنبه طی سفری غیر منتظره و برای گفتگو با سران پاکستان وارد اسلام‌آباد شد. و خبر دیگر این که دیدار تیم‌های فوتبال سایپای تهران و کروفچی ازبکستان در چارچوب مرحله رفت از دور 1/4 نهایی لیگ قهرمانان آسیا که چهارشنبه شب در ورزشگاه آزادی تهران انجام شد به تساوی 2-2 انجامید. دیدار برگشت روز 3 مهر ماه در ورزشگاه مرکزی تاشکند برگزار می‌شود تا تیم برتر در مجموعه 2 بازی جواز حضور در دور نیمه نهایی را دریافت کند.
مریم منظوری تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید، اما گزارش های مجله نیمه شب. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا حمله تروریستی به سفارت آمریکا در یمن را که 16 کشته بر جای گذاشت محکوم کرد. در ارتباط با این حمله که گمان می رود گروه القاعده آن را صورت داده، با یک کارشناس شورای روابط خارجی آمریکا،
It is and it isn't. I think what we're looking at is a manifestation of an ongoing problem.
و یک کارشناس مؤسسه بروکینگز در واشنگتن صحبت کردیم.
My guess is that it is part of a broad pattern but individually planned and unlikely to be quickly followed up by anything else in Yemen.
دولت آمریکا برای نجات شرکت عظیم بیمه AIG از ورشکستگی با اعطای یک وام 85 میلیارد دلاری به این شرکت موافقت کرد. نگاهی داریم به نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل و میزان تأثیرگذاری این نهاد در حل بحران‌های بین المللی. درباره آلودگی آب زاینده رود گفتگویی داریم با یک فعال محیط زیست.
اون آزمایشی که رو آب داشت که بینید که غلظت املاح غیر مفیدی که داخل آب خیلی بیشتر از طور مولکولای آبه.
به انگیزه 20 سالمرگ شهریار گزارش ویژه‌ای را درباره این چهره فرهنگ و ادب ایران خواهیم شنید.
بعد از نیما اون دو مرغ بهشتی رو ساختم، هزیان دل ساختم.
مجله اقتصادی رادیو فردا را خواهیم شنید با گفتگوها و خبرهایی درباره مسائل جاری اقتصادی. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. حمله تروریستی روز چهارشنبه به سفارت آمریکا در یمن که 16 نفر در آن کشته شدند با واکنش بسیاری از کارشناسان امور امنیتی در آمریکا روبرو شده است. نادر وکیلی همکارمان در واشنگتن با دو تن از این کارشناسان، ایلان برمن از شورای روابط خارجی آمریکا و مایکل اوهانلان از مؤسسه بروکینگز در واشنگتن مصاحبه کرده است که اینک با هم میشنویم. ایلان برمن در پاسخ این پرسش که پس از 5 جنگ بی امان علیه تروریسم، حمله روز چهارشنبه در یمن آیا حمله منزوی شده است یا اینکه هنوز تا نابودی کامل تروریسم راه درازی در پیش است، چنین میگوید.
Well, it is and it isn't. I think what we're looking at is a manifestation of an ongoing problem. We certainly have taken the initiative against.
پاسخ این سوال هم مثبت است و هم منفی. این حمله بیانگر حضور دائمی یک مشکل است. بدون شک ما در مورد القاعده و سازمان‌های وابسته‌اش در کشورهای چون عراق ابتکار عمل را به دست گرفتیم، ولی این به آن معنا نیست که کار آنها تمام شده. به همین جهت ما شاهد عملیاتی همچون حمله به سفارت آمریکا در یمن هستیم. وی افزود بدون تردید اقدامات آمریکا در رابطه با جنگ با ترور، القاعده و وابستگانش را به عقب رانده ولی آنها را از بین نبرده است. اما مایکل اوهانلن، کارشناس امور نظامی و امنیتی از مؤسسه بروکینگز در همین زمینه گفت:
My guess is that it is part of a broad pattern but individually planned and unlikely to be quickly followed up by anything else in Yemen.
حدث من این است که این عملیات در چارچوب یک الگوی گسترده ولی با طراحی انفرادی و به صورت محلی اجرا شده است. آقای برمن، کارشناس مسائل تروریستی از مؤسسه شورای سیاست خارجی آمریکا، در برابر این پرسش که آیا تمرکز آمریکا فقط به یک کشور، آن هم افغانستان نبوده و در عوض کشورهایی همچون یمن و حتی عربستان سعودی به فراموشی سپرده شده‌اند، گفت:
What we have is we have a very large palette to work on and we're certainly spending a lot of time looking at places like Iraq.
بله، این درست است. مشکل بسیار وسیع‌تر از آن چیزی است که ما اکنون در گیران هستیم. به ویژه در کشورهای جنوب خلیج فارس و با دولت‌های بی سر و سامان آنها، مردم به آسانی می‌توانند آلت دست القاعده قرار گیرند و باید توجه بیشتری به آن کشورها شود. اما مایکل اوهانلند در همین رابطه گفت:
It's obviously not the first time we've seen attacks in this part of the world. We've seen number of terrorist attacks in Oman, Yemen, Somalia, obviously problems.
باید توجه داشت که حمله‌های تروریستی فقط منحصر به این منطقه نبوده، بلکه علاوه بر یمن و عربستان، ما در شمال آفریقا، در جنوب آسیا، هند، پاکستان، اندونزی و غیره هم این مشکل وجود داشته است. ایلان برمن همچنین گفت:
The war on terror as we've defined it is going fairly well. This is Iraq and Afghanistan.
جنگ با ترور تا به حال به نسبت خوب پیش رفته است و آمریکا هم در موقعیت امنیتی بهتری در مقایسه با 10 سپتامبر سال 2001 قرار دارد. آقای برمن خاطر نشان ساخت، ولی از سوی دیگر نباید تقابل با اسلامگراها و یا تندروهای اسلامی را فراموش کرد، زیرا برخورد ما با این قش به گونه شده است که گویا این یک چالش نظامی است، در حالی که این یک چالش ایدئولوژیکی محسوب می‌شود و نه نظامی.
گفتگوی نادر وکیلی گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن با مایکل اوهانلون از مؤسسه بروکینز و ایلان برمن از شورای روابط خارجی آمریکا درباره حمله روز چهارشنبه به سفارت آمریکا در صنعا پایتخت یمن را میشنیدیم. شان مک‌کرمک، همان گونه که پیشتر در خبرها شنیدید، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه حمله به سفارت آمریکا در صنعا را محکوم کرد و گفت تمامی شواهد حاکی از آن است که حمله اخیر علیه سفارت آمریکا در یمن از سوی القاعده صورت گرفته، اما هنوز درباره عامل این حمله نتیجه گیری نهایی نشده است. و اما در واشنگتن، اقدام فدرال رزرو یا بانک مرکزی ایالات متحده در اعطای یک وام 85 میلیارد دلاری به شرکت بیمه AIG، یکی از بزرگترین کمپانی‌های بیمه جهان، موجب تحرک چشمگیر بازارهای بورس در 4 گوشه گیتی شده است. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن بررسی کوتاهی دارد از واکنش مثبت بازار سهام در 3 قاره آمریکا، اروپا و آسیا.
یکی از مهمترین عوامل این دگرگونی‌های مثبت، وام 85 میلیارد دلاری بانک مرکزی ایالات متحده به AIG، شاید بشود گفت مهمترین شرکت بیمه جهان بود. اندکی پیش از اعلام تصمیم فدرال رزرو، کارشناسان وال استریت و از آن جمله دیان تاماس، یک حقوقدان و وکیل امور مالی در نیویورک، از وحشت سرمایه‌گذاران از احتمال سقوط شرکت بیمه AIG سخن گفته و پیامدهای آن در بازارهای جهانی را فاجعه بار خوانده بود.
This is Wall Street. Everyone's got business with AIG and to think that they disappear. No one can actually tell how far along and how bad it could be, but it could be pretty disastrous.
اینجا وال استریت است. در اینجا همه با AIG نوعی معامله دارند و کسی نمیتواند پیش بینی کند که تا کجا و به چه میزان وضع میتواند فاجعه بار باشد. AIG، این بزرگترین بیمه‌گر جهان، طی چند روز اخیر حدود 92% از ارزش سهام خود را از دست داد و بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران و مصرف کنندگانی که انواع بیمه‌ها را از این شرکت خریداری کرده‌اند در تشویش فرو رفتند. هنوز هم مصرف کنندگان عادی در آسیا، یکی از مهمترین مراکز فعالیت AIG، اعتماد از دست رفته را باز نیافتند. آقای یانگ، یک شهروند سنگاپوری، میگوید:
Even with the American assurance that they will help AIG, doesn't mean that AIG will not collapse.
حتی اطمینان خاطر و کمک آمریکا به AIG به این معنا نیست که این شرکت سقوط نخواهد کرد. آقای یانگ در این بدبینی تنها نیست. در سئول، پایتخت کره جنوبی، نیز فضای مشابهی حاکم است.
اونل گو AIG 어떤 사건이 미국 FRB의 자금 지원으로 어느 정도 마무리됐다라고 보지만
البته این گونه بدبینی ها در کوتاه مدت قابل درک است و زمانی طول خواهد کشید تا آرامش کامل به بازارها بازگردد. در این زمینه نقش مدیران دولتی و مالی در کشورهای مختلف بسیار حائز اهمیت است. همچنان که امروز بوبو تاکاماچیمورو، سخنگوی دولت ژاپن، از تحولات ساعت‌های اخیر به عنوان گام‌های مثبت یاد کرد و گفت: اگرچه ما نیازمند بررسی دقیق شاخص‌های مختلف هستیم، با این حال امروز از دیروز آشفته خیلی بهتر است. در نیویورک نیز بامداد امروز، دیوید پترسون، فرماندار نیویورک، از خبر نجات یافتن AIG استقبال کرد. او گفت: با تجدید سازماندهی و اقدامات بیشتر، اشتغال حفظ خواهد شد امور بازرگانی ثبات خواهد یافت و مطمئناً ترمیم اوضاع مالی آسان‌تر خواهد شد.
Through a reorganization and further action, jobs will be saved, businesses will be made stable, and our financial recovery will be easier.
با این حال، نگرانی‌ها در مورد سلامت نهادهای مالی آمریکا به این زودی‌ها برطرف نخواهد شد. ولی آنچه مسلم است اینکه بزرگترین اقتصاد جهان از طوفان‌های کم و بیش مشابهی در گذشته‌های نچندان دور و در دهه‌های 70، 80 و 90 و حتی پس از 11 سپتامبر سال 2001 به سلامت عبور کرده و این بار نیز این بحران را پشت سر خواهد گذاشت. تنها به زمان نیاز داریم.
موافقت دولت آمریکا با اعطای 85 میلیارد دلار وام به American International Group AIG برای جلوگیری از ورشکستگی این شرکت عظیم بیمه. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن گزارش می‌داد. همزمان با آغاز جلسات مجمع عمومی سازمان ملل، بار دیگر سوال کلیدی و تاریخی مربوط به میزان تاثیرگذاری این نهاد در حل بحران‌های بین‌المللی و منطقه‌ای مطرح خواهد شد. این در حالی است که به نظر می‌رسد 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل، چین، روسیه، آمریکا، فرانسه و انگلستان طرفدار حفظ موقعیت فعلی خود در این نهاد هستند. گلناز اسفندیاری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
کوفی آنان دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد به هنگام پایان دوره ریاست خود بر این نهاد در سال 2006 یعنی حدود 2 سال پیش گفت که بدون اصلاح ساختار شورای امنیت نقش جهانی این سازمان به شدت تضعیف شده و سازمان ملل متحد به مرور به نهادی ناکارآمد در سیاست جهانی تبدیل خواهد شد. از نگاه بسیاری از مدافعان اصلاحات در سازمان ملل، یکی از عناصر اصلی این اصلاحات افزایش تعداد اعضای شورای امنیت است تا واقعیات سیاسی و تعادل قوای بین المللی را در قرن 21 به نحو بهتری منعکس کند. واقعیت این است که در ساختار و نظام فعلی سازمان ملل متحد، حتی اگر کل 192 کشور عضو سیاست‌های استراتژیک این نهاد را تعیین کنند، در نهایت این 5 عضو دائمی شورای امنیت هستند که مهمترین تصمیمات این نهاد را اتخاذ می‌کنند و به اجرا می‌گذارند. ادوارد لاک از مدیران ارشد انستیتو صلح در نیویورک و مشاور ویژه بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد معتقد است که 5 عضو دائمی شورای امنیت بعید است با افزودن اعضای دائمی دیگر به این نهاد موافقت کنند، به خصوص اگر قرار باشد اعضای جدید حق وتو داشته باشند.
در مورد افزودن اعضای دائمی به شورای امنیت باید توجه داشت که عضو دائمی معمولاً به معنای پاسخگو نبودن تلقی می شود. هر کشوری که عضویت دائمی داشته باشد معمولاً خود را در مقابل سایر کشورهای عضو پاسخگو نمی داند چون نیازی به انتخاب مجدد ندارد. بنابراین به اعتقاد من افزودن تعداد بیشتر اعضای دائمی به این نهاد شاید کار درستی نباشد. در حال حاضر 5 کشور با حق وتو عضو این نهاد هستند و اگر قرار باشد تعداد اعضای دارای حق وتو به 7 یا فرضاً 10 کشور افزایش یابد، روند تصمیم گیری ها طولانی و حتی غیر ممکن خواهد شد.
بانکیمون که در سال 2007 دبیر کل سازمان ملل متحد شد، پیشبرد اصلاحات در ساختار و وظایف این نهاد را یکی از اولویت های اصلی دوره ریاست خود تعیین کرده است. به اعتقاد ادوارد لاک یکی از موانع پیشبرد اصلاحات بوروکراسی ریشه‌دار در دستگاه اداری سازمان ملل متحد و موزل دیگر این است که کشورهای عضو هر یک برداشت خاص خود را از مفهوم اصلاحات دارند. از سوی دیگر استوارت پاتریک از شورای روابط خارجی آمریکا معتقد است تلاش‌های بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد برای انجام اصلاحات پیشرفت چندانی نداشته است. وی معتقد است که دبیر کل این نهاد همواره ناگزیر است که روی خط باریک ایجاد تعادل بین کشورهای بزرگ صنعتی و کشورهای جهان در حال توسعه حرکت کند.
The major funders of the United Nations on the one hand معمولاً دبیرکل‌های سازمان ملل متحد و از جمله بان کی‌مون بین تمایلات دو گروه از اعضای این سازمان گرفتار می‌شوند. در یک طرف کشورهای بزرگ و صنعتی جهان هستند که معمولاً نقش اصلی را در تأمین بودجه سازمان ملل دارند و در طرف دیگر کشورهای در حال توسعه هستند که گاه به عنوان گروه 77 شناخته می‌شوند. هر یک از این دو دسته کشورها توقعات، برنامه‌ها و تمایلات خاص خود را برای پیشبرد امور در سازمان ملل متحد دارند.
دولت آمریکا در طول تاریخ بزرگترین کشور تأمین کننده بودجه سازمان ملل متحد بوده است، اما مناسبات میان آمریکا و این نهاد همواره دشوار بوده است. به اعتقاد استوارت پاتریک، دو نامزد مقام ریاست جمهوری آمریکا در خصوص تنظیم مناسبات آینده آمریکا با سازمان ملل متحد سیاست‌های بسیار متفاوتی دارند. باراک اوباما اعلام کرده که به نسبت دولت فعلی برای هماهنگ کردن سیاست خارجی آمریکا و جلب توافق سازمان ملل متحد تلاش بیشتری خواهد کرد. اما از سوی دیگر به گفته استوارت پاتریک، از نگاه جان مک‌کین، سازمان ملل متحد فقط یکی از کانال‌های پیشبرد دیپلماسی چند جانبه در کنار سایر نهادهای بین‌المللی است. در جلسات مجمع عمومی سازمان ملل متحد این موضوعات به بحث گذاشته خواهد شد: پیشبرد و تامین بودجه طرح موسوم به اهداف توسعه هزاره، مقابله با عوارض تغییرات جوی، مبارزه با تروریسم، منع گسترش تسلیحات، صلح در خاورمیانه، بحران هسته‌ای کره شمالی و ایران و مأموریت‌های صلح و امنیت در کشورهای افغانستان، عراق و سودان. اولین جلسه مباحث بین‌المللی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار است روز سه‌شنبه دوم مهر ماه 23 سپتامبر آغاز شود و بیش از 60 رهبر کشورهای مختلف جهان در آن شرکت خواهند کرد. از ایران قرار است محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، در سازمان ملل سخنرانی کند.
بحث‌ها درباره مسائل سازمان ملل همزمان با آغاز به کار اجلاس سالانه مجمع عمومی این سازمان. گلناز اسفندیاری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
تجربه‌های دیروز برای فردا، دغدغه‌های امروز برای نسل ما.
نگاهی تازه هر پنج شنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا.
در اصفهان آلودگی آب زاینده رود به ویژه از اردیبهشت ماه گذشته با نشت لوله نفت سیاه به مرحله خطرناکی رسیده بود. به گفته مسئولان محیط زیست اصفهان هنوز این مسئله برطرف نشده است. در رابطه با آلودگی زاینده رود و آب اصفهان، احسان محمدی از فعالان محیط زیست در گفتگو با مهین گرجی از رادیو فردا چنین میگوید:
در رابطه با این موضوع، چیزی که خیلی مستمع که تو اصفهان داریم زندگی میکنه مشخصه و همون آزمایشی که رو آب داشتیم اینه که غلظت املاح غیر مفیدی که داخل آب خیلی بیشتر از طول مولکولای آبه، خیلی بیشتر. الان اینجوری که میگن که آب سالمیه، نه اصلا اینطوری نیست.
الان چند وقته که این مشکل رو شما دارین تو اصفهان؟
حدودا اردیبهشت ما که اون حساب سانه نفتی رخ داد بالا دست رودخونه، از اون موقع چرا این مشکل توی آب اصفهان بوده، ولی حساب مشکل آب اصفهان برمیگرده به خیلی عقب‌تر. یعنی بحث گسترش صنایع مخصوصا فولاد سبا بالا دست رودخونه که حدود 5 سال پیش 4 سال پیش بهره برداری شد ازش، چه گفت بیشترین آسیب و صدمه رو اون صنایع سنگین بالا دست به زاینده رود زدن و حداقل 4 5 ساله هست که آلودگی تقریبا از کنترل خارج شده.
خب وقتی که به مشکلاتی که صنایع به وجود آوردن اشاره میکنین، منظورتون چه چیزایی هستش که به آب زاینده رود اضافه میشه و اونو آلوده کرده؟
ببین، حداقل یه سری مواد شیمیایی هست که از حساب صنایع کوچیک‌تر اطراف زاینده رود داره وارد آب رودخونه میشه، ولی مهمترین خسارتی که داره به آب اصفهان وارد میشه اینه که یه حجم خیلی زیادی از آب رودخونه رو معمولا یه سری صنایع مثل زباله فولاد مبارک که جذب خودشون میکنن، همون اوایلی که آب رودخونه قراره به جریان بیفته تو مسیر خودش بیفته. خب این از نظر مثلا زیست شناسی یه کمی مضر بود، باعث شد که ما خیلی زیاد جول بک وارد آب اصفهان بشه، ما خیلی از ماهی تلف شده بودن، یه آب خیلی کثیف و متزاینده رود داشتیم.
خب الان بزنین از نفتی که آب آلوده کرده سوال کنم ازتون آقای کنانی، این نفت چقدر میتونه ضرر داشته باشه برای سلامتی مردم؟
سه نوع ماده صورت روش رو تو تمام سیستم هست حرکت میکنه و باعث یه سری اختلالات گوارشی میشه. اختلالات گوارشی که به صورت سوء تغذیه، ضعف بینایی یا یه سری اتفاقاتی که تو نسل‌های بعد میفته خودش رو یک کمی نشون میده. البته تو اسفان اونقدر حاد نیست.
احسان محمدی از فعالان محیط زیست در ایران. این روزها برابر است با 20مین سالمرگ غزلسرای نامی معاصر ایران شهریار، یاد و یادواره ای از شهریار در گزارش شهرام میریان.
اولین شعر من ترکی شد در سن 7 سالگی. در 9 سالگی برای اولین دفعه شعر فارسی گفتم. یه مصمتی ساختم که بیت اولش این بود: من گناهکار شدم وای به من، مردم آزار شدم وای به من. معلم سرخونه داشتم، فرانسه میخوندم، مخصوصا اون روزها اشعار شاتوبریان رو میخوندم. این بود که اون شب ذوقم کشید و برای اولین دفعه شعر وصفی ساختم، وصف تبریز، و این به قدری خوب شد که اسفند آتش کردن و خیلی از اون شب تشویق شدن.
محمد حسین بهجت تبریزی با نام هنری شهریار در سال 1285 هجری شمسی در تبریز به دنیا آمد و پس از 82 سال زندگی و بر جای گذاشتن اشعاری ماندنی چه به فارسی و چه به آذری، در 27 شهریور ماه سال 67 خورشیدی بر اثر بیماری ریوی در تهران درگذشت. شاعری که همان گونه که خود گفت از خردسالی به دنیای شعر و شاعری راه یافت و پس از شنیدن شعری آذری از زبان مادر، نخستین جرقه ادبی در دلش زده شد.
یادم از 4 یا 5 سال داشتم، اولین شعر لطیفی رو که به زائقه سپردم مادرم خواند. از این موقع ذوق ادبی من خشت اولیش کار گذاشته شد.
شهریار غزلسرای نامی معاصر ایران بنابر تأثیرات بیرونی و حال و هوای درونی از خردسالی به آذری و فارسی شعر می گفت و سروده هایش از 13 سالگی در نشریات انتشار یافت. در همین سن و سال از تبریز به تهران آمد و تحصیلات متوسطه را در دارالفنون گذراند و سپس وارد مدرسه طب شد. پس از 5 سال تحصیل این رشته را ناتمام گذاشت و وارد خدمات گوناگون دولتی شد. زندگی در تهران و انتشار اشعارش شهریار را به شهرت رساند و هم پایان خانه‌اش کم کم بدل به محفلی هنری شد. محفلی که در آن استادان موسیقی، شاعران و نویسندگان سرشناس آن روزگار مانند ابوالحسن صبا، نیما یوشیج، صادق هدایت و ده‌ها چهره دیگر به آن راه یافتند. صادق هدایت برای نخستین بار کتاب بوفکور خود را در همین محفل هنری شهریار خواند.
صادق هدایت هم می آمد دیگه، جز اون هنرمندان بود که همیشه منزل من می آمد. اون بوفکورش اونجا خوند و همه یه حالت کراهتی بدی کردیم و مجبور شدم عزیان دل رو بخونم. عزیان دل که خوندم این حالشون جا بود. سببش گفت که آخه صادق جون چرا ما رو به اون حال انداخت، با این قلم با این توانایی چرا اینقدر بدبین هستی؟
شهریار شاعر نامی معاصر ایران در سرودن انواع و اقسام شعر دست داشت، با این حال اما تأثیرات درونی خود را بیشتر در قالب غزل بازگو می کرد. آفریننده منظومه معروف حیدر بابا با آن که از رهروان شعر قدیم ایران بود ولی به نیما و راه و روش شعری او ایمان داشت. پس از خواندن افسانه نیما بود که شهریار نیما را پس از میرزاده عشقی شاعری نوگرا خواند.
ادبیاتی که کاملا تازه شده باشه با عشقی و نیما شروع شده، در سه تابلو عشقی، در کفن سیاه عشقی و بعد هم در افسانه نیما. بعد از نیما اون دو مرغ بهشتی رو ساختم، هذیان دل ساختم. حالا این شعر نوره هیچ وقت نباید متوقع باشیم که بذاریم تو کفه ترازوی حافظ. این توقع رو ما نباید داشته باشیم.
سال از مرگ استاد شهریار گذشت. گزارش شهرام میریان را میشنیدیم. لحظات دیگر تازه ترین خبرها را از مریم منظوری میشنیدیم.
این رادیو فرداست.
با سلام دوباره. به گزارش خبرگزاری ایرنا حدود ساعت 22:20 چهارشنبه زمین لرزه جزیره قشم در آبهای خلیج فارس را لرزاند. بر اثر این زمین لرزه برق شهر قطع شده و مردم از خانه هایشان خارج شدند. هنوز مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران درباره شدت زمین لرزه اخیر و مرکز آن اطلاعیه‌ای صادر نکرده است. شان مکرمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه حمله به سفارت ایالات متحده در صنعا را محکوم کرد. آقای مکرمک گفت تمامی شواهد حاکی از آن است که حمله اخیر علیه سفارت آمریکا در یمن از سوی القاعده صورت گرفته، اما هنوز درباره عامل این حمله نتیجه گیری نهایی نشده است. مسئولان امنیتی یمن میگویند در پی انفجار و تیراندازی‌های روز چهارشنبه در نزدیکی سفارت آمریکا در صنعا پایتخت یمن دست کم 16 نفر کشته شدند. کادیما حزب حاکم اسرائیل انتخابات برای تعیین جانشین اهود اولمرت رئیس این حزب و نخست وزیر اسرائیل را تمدید کرد. عصر روز چهارشنبه و به دنبال تشکیل صفهای طولانی در برخی مراکز اخذ رأی پس از وقت اداری، رأی گیری برای تعیین رئیس حزب کادیما تا 30 دقیقه تمدید شد. قرار است نتایج این انتخابات کمی پس از رأی گیری اعلام شود. مسئولان پاکستانی میگویند حمله موشکی که احتمالاً از سوی نیروهای آمریکایی صورت گرفته، مناطق قبیله‌ای وزیرستان جنوبی پاکستان در نزدیکی مرز افغانستان را هدف قرار داده است. این منابع آگاه پاکستانی که نامشان فاش نشده همچنین گفتند در این حمله موشکی که یک اردوگاه آموزش نظامی را هدف قرار داد، دست کم 5 تن کشته شدند. رادوان کاراجیچ رهبر سابق سرب‌های بوسنی روز چهارشنبه تأیید کرد که در مقابل 11 اتهامی که بر علیه او وارد شده در دادگاه بین‌المللی جنایات جنگی که به پرونده یوگسلاوی سابق رسیدگی می‌کند از خود دفاع خواهد کرد. آقای کاراجیچ در سومین حضورش در دادگاه لاهه از به گفته او تنها ظاهر عادلانه دادگاه آن را مورد انتقاد قرار داد. جرایم نسبت داده شده به آقای کاراجیچ از جمله شامل نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی است. و دیدار تیم‌های فوتبال سایپای تهران و کروفچی ازبکستان در چارچوب مرحله رفت از دور یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا که چهارشنبه شب در ورزشگاه آزادی تهران انجام شد به تساوی 2-2 انجامید. آقای خمسه‌پور.
با سپاس از مریم منظوری. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید و در اینجا مجله اقتصادی رادیو فردا را خواهیم شنید با فریدون زرنگار و رویا کریمی.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان عزیز، من رویا کریمی
و من فریدون زرنگار
با گفتن وقت بخیر به شما
سپاسگزاریم که ما را در مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا
همراهی میکنید. در این هفته خبرهای اقتصادی ناخوشایند زیادی به ویژه در صحنه بین‌المللی بود
که ما هم با آنان خواهیم پرداخت
و مثل هر هفته خبرهای اقتصادی مهم را براتون دستچین کردیم،
از جمله
ورشکستگی چهارمین بانک قدرتمند سرمایه‌گذاری در آمریکا،
علل ورشکستگی و پیامدهای آن در گفتگو با دو کارشناس.
بانک مرکزی با صدور بخشنامه این نرخ سود سپرده‌های بانکی را اعلام کرد. قرارداد کرسنت، فروش گاز ایران به امارات
و دیگر خبرهای جالب اقتصادی هفته
همراه با نگاهی به مهمترین رویدادهای بورس
از دیگر مطالبی هستند که در این مجله خواهید شنید. شنوندگان عزیز، دوشنبه این هفته دوشنبه سیاه در بازارهای بورس نام گرفت. پس از اعلام ورشکستگی بانک برادران لیمن برادرز، چهارمین بانک سرمایه گذاری در آمریکا، اکنون بازارهای مالی و پولی جهان را وحشتی فرا گرفته است که نوبت بانک بعدی کی خواهد بود. با در نظر گرفتن جهانی شدن بازارها و تنیدگی سرمایه‌های مؤسسات مالی با یکدیگر، این وحشت هم چندان بی‌پایه نیست. پس از اینکه دولت آمریکا در ماه گذشته با کمک به دو مؤسسه مالی فردی مک و فنیمی جلوی ورشکستگی آنان را گرفت، اکنون دولت جورج بوش می‌گوید نمی‌تواند با پمپاژ پول به این بانک‌ها کمک کند. استدلال دولت هم این است که دو مؤسسه مالی فردی مک و فنیمی مؤسساتی بودند که سپرده‌های اشخاص حقیقی را در اختیار داشتند و ورشکستگی آنان میتوانست هزارها خانوار را به فلاکت بنشاند و به همین دلیل هم دولت موظف بود دخالت کند، در حالی که در مورد بانک‌های سرمایه‌گذاری این مسئله مطرح نیست. برای بررسی دلایل بحران مالی و پولی در آمریکا و پیامدهای آن برای اقتصاد جهان پای صحبت دو کارشناس اقتصادی نشسته‌ایم. دکتر فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا در پاریس، و دکتر کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در بوستون در آمریکا. روز شما بخیر در پاریس و در بوستون.
روز شما بخیر. روز شما بخیر و روز شنوندگان شما بخیر.
آقای دادخواه، درباره علت این بحران مالی صحبت کردیم قبلا که مسئله مشکل مسکن و عدم توانایی پرداخت وام‌های مسکن از طریق دریافت کنندگان وام‌ها بوده. ولی اگر بخوایم دقیقاً این مسئله را بررسی کنیم، قاعدتا نباید مثلا عدم پرداخت 100 هزار وام بتونه اینطور این بازار رو دچار تلاطم کنه.
در مورد بروز این بحران، اول بد نیستش که بدونیم که یک همچین بحرانی هر چند سال یک دفعه در اقتصاد آمریکا اتفاق افتاده. ما اگر چند سال قبل برگردیم، یکی از شرکت‌های بزرگ هج فاند ورشکست شد به خاطر سرمایه‌گذاری که در روسیه کرده بود. قبل از اون مشکلاتی بود که جانک باند، یعنی اوراق قرضه‌ای که خیلی ریسکی هستن، ایجاد شدن. قبل از اون شرکت‌های وام مسکن ورشکست شده بودن. بنابراین این ماجرا یک ماجرای خیلی غیر طبیعی نیست که هر چند سال یک مشکل مالی در اقتصاد آمریکا و به تبع اقتصاد دنیا هم اتفاق بیفته.
در هر حال این خودش یک به اصطلاح تصحیح کننده بازار، یعنی بازار رو تعادل بهش میده، به علت اینکه کنترل بر بازار نیست یا اینطور نیست.
بله، این یکی از چیزهایی است که باعث میشه که هر اشتباهی که شده تصحیح بشه و اصلا باعث پیشرفت اقتصادی هم از یه نظری میشه.
خب ولی حجم این بحران و بانک‌هایی که از این بحران لطمه می‌بینن بسیار با سابق مثل که فرق داره.
بله، هر بحرانی که اتفاق میفته خیلی فرق داره با بحران‌های قبلی، و در این مورد جهانی شدن بازار سرمایه است و هم مثلا اینکه یک سری دارایی‌های جدید که خیلی هم پیچیده هستند و عوامل مختلفی درشون دخالت دارن ایجاد شد و این شرکت ها شروع کردن از همدیگه خریدن و سرمایه گذاری کردن و یک توسعه خیلی عظیمی داده شد. وقتی که بازار مسکن سقوط کرد و بعد مشکلاتی در بازار اعتبارات پیدا شد، یک عامل دیگه اضافه شد و اون عامل ریسک است. وقتی عامل ریسک شدید پیدا شد، تلاطم در بازار سرمایه ایجاد میشه. برای اینکه اون چیزی که سرمایه گذار و بانکدار و غیره دوست ندارن، ناامنی، عدم اطمینان به آینده است. در عنوان مثال، رفتاری که روز دوشنبه در بازار سرمایه شد کاملا جنبه غیر منطقی حتی داشت.
در حال همیشه مسئله روانی تاثیر مهمی در تصمیم گیری های اقتصادی به ویژه در بورس و در خرید و فروش سهام داشته و خواهد داشت. تا چند لحظه دیگر این بحث رو ادامه خواهیم داد.
شنونده مجله اقتصادی رادیو فردا هستید. مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا روزهای چهارشنبه ساعت 19:35 دقیقه به وقت تهران پخش می شود و دوباره دیگر تکرار می شود. یک بار نیمه شب چهارشنبه، یعنی 35 دقیقه پس از نیمه شب، و بار دیگر روزهای پنجشنبه ساعت 13:05 دقیقه به وقت تهران.
آقای خاوند، به نظر میرسه که در آمریکا مسئله اونطوری که در اروپا دیده میشه فاجعه بار دیده نمیشه. آیا این ناشی از عدم شناخت اروپایی ها و اقتصاددانان اروپایی به آمریکاست، یا اینکه آمریکایی ها به قضیه خیلی ساده تر برخورد میکنن؟
ببینید، در خود آمریکا هم در مورد ابعاد این بحران اختلاف نظر هست. مثلا صحبت های آلن گرینسپن، رئیس سابق بانک فدرال آمریکا، که گفته بود چنین چیزی رو ندیده و همچین چیزی ممکنه هر 50 سال یا احتمالاً هر 100 سال یک بار اتفاق بیفته، نشون میده که در آمریکا هم هستند کسانی که در مورد ابعاد این بحران بسیار نگرانند، و در این حال کسان دیگری هم هستند که معتقدند که این یک وسیله‌ای هست برای سالمسازی بازار و امیدوارند که در واقع بحران سوپرایم در آمریکا به مراحل آخر خودش نزدیک شده باشه. در اروپا نگرانی از این هم بیشتره در حال حاضر، به خاطر اینکه شاید پرسش‌ها در مورد ابعاد گرفتاری بانک‌ها در قضیه همین مشتقات مالی وام‌های مسکن آمریکا چندان روشن نیست. به درستی نمی‌دونند که کدام یک از بانک‌ها و مراکز مالی اروپایی در این قضیه سهیمند، و به همین علت هست که مثلا روز دوشنبه هم در پاریس، هم در لندن، هم در بسیاری دیگر از مراکز مالی اروپا بیشتر بانک‌ها بود که سهامشون به شدت فرو ریخت، و این حکایت از نگرانی شدید میکنه، در حالی که منابع رسمی و به خصوص وزیران اقتصاد و دارایی تلاش میکنند که تا اندازه قضایا رو آرام بکنند.
آقای دادخواه، در هر حال سر این که ادامه این بحران به کجا میرسه هنوز اختلاف هست، از جمله این که در حال بانک مری لینچ هم که فکر کنم سومین بانک مهم باشه، بانک آف آمریکا اونو میخره، و از طرف دیگه گروه بیمه امریکن اینترنشنال گروپ که 60% بهای سهام خودش روز دوشنبه در بورس از دست داد، که البته دولت آمریکا روز سه‌شنبه تصمیم گرفت یک وام 70 میلیارد دلاری رو در اختیار این شرکت بذاره تا این شرکت اصولا بتونه سرپا بیسته. بانک بعدی که خبر ورشکستگی اون رو باید منتظرش باشیم چه بانکی خواهد بود آقای دادخواه؟
دوستان، نکته رو اینجا اول بگم بعد خدمتتون عرض بکنم. در مورد فرمایشات آقای گرینسپن باید گفتش که ایشون مشغول فراافکنیه، برای اینکه مقدار عمده ای از مشکل امروز اقتصاد آمریکا زیر سر ایشونه. وقتی که حباب مسکن ایجاد شد، ایشون بایستی طرف بهره رو افزایش میداد نداد. دومین مطلبی که باید خدمتتون عرض کنم اینه که قضیه مری لینچ قضیه سوایی است از شرکت‌های دیگه. مری لینچ رو بانک آف آمریکا خریده به قیمت 50 میلیارد دلار، و این کمابیش مطابق با قیمت واقعی این شرکت، بنابراین مسئله اتفاق نیفتاده.
آقای دادخواه، مری لینچ رو بانک آف آمریکا خرید با ارزش گذاری هر سهام مری لینچ با 29 دلار، اما در وال استریت این سهام با 17 دلار معامله شد. یعنی در آغاز این معامله بانک آف آمریکا برای هر سهمی 12 دلار ضرر میده.
ضرری نمیده، برای اینکه افتادن پایین سهام مری لینچ یک حالت همونطور که فرمودید روانی بود. قیمت واقعی که دارایی های این شرکت داره کمابیش نزدیک همون 50 میلیارد دلاره. مدیران بانک آف آمریکا که الان کمابیش بزرگترین بانک دنیا خواهد شد، اینقدر میدونستن که اشتباه به این عظیمی رو مرتکب نشن، و این به نفع حضره. ولی در قسمت AIG فرمایش شما صحیحه، فرماندار نیویورک به خصوص نگران این ماجراست و مقدار زیادی مشغول کمک کردن هستش که این شرکت بیمه ورشکست نشه. چون سوال فرمودید که کدوم بانکه که ممکنه باشه، واشنگتن میوچوال هستش که بهش میگن وامو، و اون به نظر میرسه که بانک بعدی است که دچار اشکال ممکنه بشه. البته وظیفه خزانه داری آمریکا و با بانک مرکزی آمریکا است که وارد معرکه بشن و این کار رو انجام بدن. به خصوص که اخبار روز سه‌شنبه اخبار بدی نبود، برای اینکه شاخص هزینه زندگی در آمریکا کاهش نشون داد.
آقای خاوند، تنیدگی سرمایه‌ها در سطح جهان هیچ کشوری رو نمیتونه از پس لرزه‌های این بحران در امان نگه داره. اروپا داره خودش آماده میکنه برای این قضیه و صحبت از این که 30 میلیارد یورو پمپاژ بشه به بازارهای مالی، ژاپن این کارو کرده. مثلا برای کشورهایی مانند چین که اونطوری واحد پول ملیشون رو پیوند ندادن با ارزهای دلار و یورو، تأثیر اون بر روی بازار امثال چین و هند و غیره خواهد بود که اینا در حال در سالهای اخیر موتور محرکه اقتصاد جهان بودند.
ببینین، از ابتدای آغاز بحران مالی در ایالات متحده آمریکا به نظر من یک خوشبینی نادرستی حاکم بود که میگفتن گیش اروپا و آسیا در امان بمونن. بعدن این خوشبینی در مورد اروپا از بین رفت و در حال حاضر من حتی میتونم به یک نوعی بگم که اگر بحران در آمریکا شاید مراحل میانی خودش و یا حتی بر اساس یک ارزیابی خوشبینانه آخری خودش نزدیک شده باشه، در اروپا تازه آغاز شده. وضعیت مسکن در اسپانیا، در ایرلند، در انگلستان بسیار خرابه و روز سه‌شنبه آماری که منتشر شده نشون میده که فروریزی بازار مسکن در فرانسه هم بسیار بسیار امکان پذیره و مجموعه اینها نشون میده که اروپا به مقدار زیادی به آمریکا وابسته است و مثل قدیم که میگفتن اگر آمریکا عطسه بکنه اروپا تب میکنه، این واقعیت در حال اتفاق افتادنه. در مورد آسیا این خوشبینی بود، ولی به نظر من این خوشبینی در حال از بین رفتن به بورس شانگهای به مقدار زیادی فرو ریخته. نرخ رشد تا اونجایی که اطلاعات و آماری که میاد به نظر میرسه که تا اندازه‌ای در چین و در هند کم میشه. البته یکی از بزرگترین پرسش‌هایی که مطرح هست و همه بر اون توجه دارن اینه که دامنه بحران در آسیا چه خواهد بود. اگر کشورهای نوظهور و به خصوص کشورهای بزرگ آسیایی از این بحران تا اندازه‌ای در امان بمانند، میشه گفت که راه فراهم میشه برای بازگشت هر چه سریع‌تر به وضعیت عادی. ولی در عوض اگر چینی ها و هندی ها و بقیه قدرت های نوظهور زیر فشار این بحران دچار تکان های شدید بشن، اون موقع ابعاد بحران به نظر من بسیار بسیار بیشتر خواهد بود و چشمانداز خروج از بحران هم تاریک تر هست.
به نظر میرسه که اقتصاد جهان پس از یک دهه نسبتاً رشد و شکوفایی با یکی از چالش های بزرگ تاریخ معاصر روبروست. با سپاس از آقایان دکتر کامران دادخواه در بوستون و آقای دکتر فیدون خاوند در پاریس، روز شما بخیر.
متشکرم. روز شما بخیر.
شنوندگان عزیز، این بحث را تا لحظاتی دیگر با بررسی پیامدهای این بحران بر اقتصاد ایران ادامه خواهیم داد.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com. اقتصاد هجی می کنم، ای مثل اصفهان، جی مثل گرگان، اچ مثل همدان، تی مثل تهران، ای مثل اصفهان، اس مثل سمنان، ای مثل آبادان و دی مثل دامغان. اقتصاد@radiofarda.com.
به مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا گوش میکنید. در اینجا توجه شما را به 2 SMS از شنونده‌های رادیو فردا جلب میکنم.
محمد خسروی از زاهدان مینویسد: با سلام، شما که این همه در مورد مشکلات اقتصادی صحبت میکنید، به خاطر مردم هم که شده چرا در مورد راهکارها صحبت نمیکنید؟ ممنون از برنامه خوبتون.
با تشکر از این شنونده خوب مجله اقتصادی، ما فکر میکنیم که تقریبا همه کارشناسانی که ما باشون صحبت میکنیم تا حدودی راهکارهای خروج از وضعیت بد اقتصاد ایران رو مرتبا میگن که اساسی ترین راهکاری که مطرح میشه در این بحث ها کوتاه شدن دست دولت از اقتصاد است. حتی خود مسئولین اقتصادی نظام هم ظاهرا به این مسئله رسیدن، اما در پیاده کردن اون دچار مشکل است.
شنونده ای می نویسد: با سلام،
هر روز یا هر هفته یک شغل تولیدی یا خدماتی رو معرفی کنید و درباره اون توضیح دهید.
با سپاس از این شنونده باید بگیم که صحبت درباره مشاغل هر روز ممکن نیست، اما پیشنهاد شما را در نظر داریم و امیدواریم که بتونیم این پیشنهاد رو روزی عملی کنیم.
شنونده مجله اقتصادی رادیو فردا هست.
همونطور که شنیدید، بحران مالی در آمریکا مقام‌های اقتصادی در جهان را بسیار نگران کرده است، اما تأثیر این بحران بر اقتصاد ایران چه می‌تواند باشد؟ دکتر علی رشیدی، کارشناس اقتصادی در تهران، در گفتگوی با رادیو فردا این تأثیر را جانبی می‌داند. دکتر علی رشیدی:
اونچه که در آمریکا اتفاق میفته مشکلاتی است که متراکم شده طی سالها ناشی از نبودن کنترل و نظارت بر اقدامات وامدهی این شرکت ها و حجم سقوط اینها در مجموع با توجه به کل اقتصاد آمریکا زیاد نیست، ولی از نظر روانی اثرات زیادی داره. اونچه که برای ایران اهمیت داره در واقع تأثیر این اقدامات است روی ارزش دلار و یا نرخ بهره در اون اقتصاد، و چون ما تا حدی ارتباط با اقتصاد آمریکا نداریم، این است که در کوتاه مدت اثری روی ما نداره، مگر تأثیری که این اقدامات ممکنه روی رشد اقتصادی آمریکا و تقاضا داشته باشه و با سقوط اعتماد در اقتصاد و کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی روی نفت و قیمت نفت اثر خواهد داشت که غیر مستقیم قیمت نفت رو در بازارهای جهانی پایین میاره و از این طریق بر درآمدهای ارزی ایران اثر میگذاره، ولی به طور مستقیم اثر چندانی نداره. این یک بحران داخلی و محلی و مقدارش هم اگر فرض کنید لیمن برادرز 15 میلیارد از دست میده یا مری لینچ فرض کنید 10 میلیارد از دست میده و در مقابل مثلا بانک آف آمریکا اینها رو خریداری میکنه، این یه امر داخلی است و با توجه به کل اقتصاد آمریکا حجم اون حتی از 0.1% هم کمتره. این است که این امور تأثیری روی اقتصاد ایران و مخصوصا قدرت خرید مردم نداره، ولی همونطوری که عرض کردم هر تغییری که در اقتصاد بزرگی مثل اقتصاد آمریکا که حجمش بیش از 50 برابر اقتصاد ایران هست از طریق تقاضا برای مصرف نفت و تأثیر اون رو قیمت نفت میتونه تأثیری داشته باشه.
خبرهای اقتصادی هفته را پی میگیریم.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی با صدور بخشنامه‌ای سقف نرخ سود سپرده ها را تعیین کرد. در این بخشنامه با تاکید بر بند دوم ماده 17 بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای سال 1387 پرداخت سود علل حساب مجاز شناخته شده است. نرخ سود علل حساب انواع سپرده های بانک ها و مؤسسات اعتباری را بانک ها تعیین می کنند. بر پایه بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌ها مجاز هستند به سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی با سررسید حداقل 3 ماه 9% و به سپرده‌های با سررسید 1 ساله 15% سود پرداخت کنند. برای سپرده‌های با سررسید 2 ساله، 3 ساله، 4 ساله و 5 ساله به ترتیب 16-19% پرداخت می‌شود. این تصمیم بانک مرکزی در حالی گرفته می شود که بر اساس قانون بانکداری، بانک مرکزی تنها مجاز به تعیین سقف نرخ سود تسهیلات بانکی است و تعیین نرخ سود سپرده ها در اختیار بانک هاست. به گزارش خبرگزاری فارس، محمود احمدی نژاد اختیار مذاکرات کرسنت را به وزارت نفت واگذار کرده است. به گفته سیف الله جشن، ساز مدیر عامل شرکت ملی نفت، تمام اختیارات مذاکرات قرارداد کرسنت از سوی رئیس جمهور به وزارت نفت واگذار شده است. در روزهای گذشته دخالت علی کردان وزیر کشور در گفتگوهای مربوط به این قرارداد شگفتی‌هایی را به دنبال داشت. در این میان وزیر کشور گفته است که شرکت او در این گفتگوها به دلیل سفر وزیر نفت به خارج بوده است. علی کردان پیش از انتصاب عنوان وزیر کشور قائم مقام وزارت نفت بود و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در قرارداد کرسنت. بر اساس این قرارداد که مدت آن 25 سال از اول ژانویه سال 2005 میلادی است، قرار است روزانه حدود 200 میلیون فوت مکعب گاز از میدان گازی سلمان به امارات صادر شود. کرسنت از جمله قراردادهای کلان اقتصادی است که بدون برگزاری مزایده بین‌المللی در سال 1380 بسته شده است و در آن قیمت فروش گاز ایران به شرکت کرسنت در پایین‌ترین سطح ممکن، یعنی 17 دلار برای هر 1000 متر مکعب گاز در مدت 7 سال به طور ثابت و از سال 8 به بعد 38 دلار در نظر گرفته شده است. این در حالی است که روسیه در همان سال امضای قرارداد، یعنی سال 1380، گاز خود را به قیمت 80 دلار به اوکراین صادر می‌کرد. در قرارداد 25 ساله ایران و ترکیه برای فروش گاز هم بابت هر 1000 متر مکعب گاز صادراتی ایران به ترکیه 84 دلار قیمت تعیین شده است. با توجه به همین قیمت پایین در قرارداد است که سالهاست این قرارداد زیر مهمیز انتقاد قرار دارد و از آن به عنوان قراردادی که منافع ملی ایران را نادیده می‌گیرد یاد می‌شود.
شنوندگان عزیز، وقت اون رسیده که بار دیگر و مطابق معمول راهی تهران شویم و نگاهی بیندازیم به رویدادهای مهم بورس تهران در هفته جاری با آقای دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی. آقای احمدی، روز شما بخیر.
روز شما هم بخیر.
چه خبر داغی درباره بورس تهران در این هفته دارین برای شنوندهای ما؟
هفته بسیار بدی بود. شاخص 50 شرکت برتر از 13031 واحد با 275 واحد کاهش به 12756 واحد تنزل پیدا کرد. احتیاط و محافظه‌کاری بسیار زیادی در خرید سهام در بورس وجود داشت و بیشتر مردم و شرکت‌ها فروشنده بودند تا خریدار. حتی برخی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری خریدهای خودشون رو کاملا متوقف کردن. جو یأس و ناامیدی عجیبی در بین سهامداران و سرمایه‌گذاران حاکم شده. سقوط آزاد نرخ سهام شرکت‌های فولادی و سیمانی در هفته‌های اخیر به زیان هنگفت هزاران سهامدار جزء منجر شده. از طرف دیگه برخی از سرمایه‌داران بزرگ و سهامداران حرفه‌ای قدیمی بورس تهران در اعتراض به پرونده سازی توسط معاونت حقوقی بورس در دو سال اخیر برای اونها به بهانه دستکاری در نرخ سهام ضمن خارج کردن سرمایه‌شون از بورس در بورس دبی یا بازار مستغلات و املاک و ساخت و ساز وارد شدن. در مجموع دورنما و چشمانداز بورس تهران در هفته جاری مانند هفته های اخیر بسیار ناامید کننده و اسفبار بود.
چه شرکت هایی باعث پیدایش این جو و این ناامیدی شدند؟
نماد کشتیرانی جمهوری اسلامی به دلیل اعمال تحریم های بین المللی علیه این شرکت توسط بورس بسته شد. طرف دیگه سقوط شاخص بالتیک، شاخص حمل و نقل دریایی، به 4762 واحد هم در سقوط نرخ سهام کشتیرانی جمهوری اسلامی موثر بود. طرف دیگه یک فروند کشتی این شرکت توسط دزدان دریایی سومالیایی روبوده شد. همه اینها دورنمای بدی رو برای سهام کشتیرانی جمهوری اسلامی به وجود آورده. از طرف دیگه نماد شرکت پالایش نفت اصفهان پس از ارائه اطلاعات جدید به بورس در هفته جاری بازگشایی شد. نماد شرکت سنگ آهن چادرملو به دلیل اطلاعات متناقض در پیشبینی عملکرد و سود توسط سازمان بورس در هفته جاری بسته شد تا فرآیند شفافسازی در این شرکت انجام بشه. خبر مهم دیگه این که دامنه نوسان روزانه معاملات حق تقدم سهام از 4% به 6% افزایش پیدا کرد که هدف اون افزایش شاخص بورس تلقی میشه. از طرف دیگه مجمع سالیانه شرکت کنترل سازی ایران برگزار شد. در این مجمع 30 تومن سود نقدی تقسیم شد. کنترل سازی ایران به دلیل تحریم‌های بین‌المللی از برنامه تولید مصوب سال 87 خودش عقب و سهامش دورنمای خوبی نداره. ضمن اینکه شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران و شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن دو سهامدار عمده مجموعاً 30% شرکت کنترل سازی ایران در هفته اخیر سهامشون رو فروختن و از این سهم خارج شدن. معامله مدیریتی شرکت تاید واتر خاورمیانه انجام شد اما هنوز هویت خریداران فاش نشده. خبر مهم دیگه در مورد سهام مخابرات بود. با توجه به ابهام در صورت‌های مالی شرکت مخابرات و اینکه هیچ فرآیند دقیقی از میزان سوددهی سال آتی شرکت وجود نداره، ریسک خرید سهام برای سهامداران افزایش پیدا کرده. اینها مجموعاً اخبار مهمی بود در هفته جاری رخ داد.
خب، بازارهای بورس جهان در این هفته تحت تأثیر بحران مالی و پولی آمریکا تقریبا همه جا دچار تلاطم بودند. تأثیر در بازار بورس ایران هم دیده شد در این هفته؟
بله، ببینید، با توجه به افت بازار جهانی کالا، افت نرخ فلزات در بازارهای کالا، سقوط قیمت جهانی نفت، سقوط ارزش سهام بانک‌های سرمایه‌گذاری به ویژه بانک لیمن برادرز در ایالات متحده، آغاز مبارزات انتخاباتی در ایران و مبهم بودن دیدگاه‌های کاندیداها در مورد بورس، همه اینها عواملی است که روی سقوط بازار سهام ایران نیز تاثیر بسزایی گذاشته.
مشخصاً در هفته آینده باید شاهد و یا منتظر چه تغییر و تحولاتی در بورس باشیم؟
دقیقاً روند نزولی هفته‌های اخیر در هفته آتی نیز در بورس تهران تداوم خواهد یافت.
با سپاس از آقای احمدی در تهران، روز شما بخیر.
مرسی، متشکرم، ممنون.
به پایان مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا رسیدیم
و سپاسگزاریم که با ما بودید.
من فریدون زنگار
و من رویا کریمی.
اوقات خوشی را برایتان آرزو میکنیم.
و در اینجا تعدادی از پیامک های شما را میخوانیم. شنونده این نوشته است: متاسفانه ما در کشوری هستیم که آزادی بیان در این کشور نداریم. شنوندهی به نام شهرام، شنوندهی که خود را نوروزی از مشهد معرفی کرده است، در اسمسی نوشته است: برخورد غرب با برنامه هسته ایران دوگانه است، چون اسرائیل و پاکستان و هند بمب اتم دارند و عضو NPT نیز نیستند، ولی آزادند و کسی به آنها کاری ندارد. شنونده دیگری نیز نوشته است: انرژی هسته‌ای نه تنها حق ایران بلکه حق تمامی کشورهای دنیاست. و میپرسد: تأسیسات هسته‌ای نظامی اسرائیل چند بار بازرسی شده؟ شنونده این نوشته است: زندگی در ایران سخت شده و روز به روز هم سخت‌تر می‌شود. ناگزیریم یا مردن را انتخاب کنیم که طرفداران زیادی دارد و گورستان‌ها هم در ایران روز به روز گسترش می‌یابند و یا راه دیگر را که گریز به خارج است. شنونده ای دیگر نیز نوشته است: تا جوانانی مثل من هستند حاضر نیستیم حتی یک وجب از خاک ایران دست اجنبی بیفتد. من خودم به این دولت اعتقاد ندارم، اما بهتر از بیگانگان است. و شنونده ای در شعری کوتاه نوشته است: اینجا آسمان ابری است، آنجا را نمیدانم. اینجا شده پاییز، آنجا را نمیدانم. اینجا فقط رنج است، آنجا را نمیدانم. اینجا دلی تنگ است، آنجا را نمیدانم. شماره پیامکگیر رادیو فردا 2420-603-87-41-50. رادیو فردا رسانه‌ای مستقل، بیطرف و آزاد است که دیدگاه‌های شما را بازتاب می‌دهد. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. به ثانیه‌های پایانی مجله نیمه شب نزدیک می‌شویم. لحظاتی دیگر، مریم منظوری با تازه‌ترین خبرها.